بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفداء. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا می کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست می کنیم. آیات سوره مبارکه بقره رو عرض می کردیم، به آیه 67 رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. در یک زمانی و ماجرایی موسی به قوم خودش گفت خداوند به شما امر کرده است که گاو ماده ای را ذبح کنید. گفتند آیا ما رو به مسخره میگیری؟ حضرت موسی گفت به خدا پناه میبرم که از جاهلان باشم. این آیه تا آیات 72 و 73 ماجرایی رو پی میگیره که ریشه این فرمان در آیه 72 مطرح میشه. در آیه 72 میفرماید که و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. شما کسی رو کشتید و به گردن یک دیگر جرم رو می انداختید و حقیقت رو کتمان می کردید و خداوند آنچه رو که کتمان می کردید می داند و می دانست. این فرمان به ذبح گاو هم در این ماجراست. ماجرا مشهوره. فردی از بنی اسرائیل به اصطلاح یکی از افراد رو به قتل میرسونه و بعد گناه رو به گردن دیگران میخوان بیاندازن. بعضی از مفسرین از زوایای داستان استفاده کردن که اینها توطئه‌ای بر علیه حضرت موسی داشتن، میخواستن قبیله‌ای رو از بزرگان رو بدنام کنن و یک مشکلی برای حضرت موسی به وجود بیارن که مدیریت او رو خدشه‌دار کنه. در ذیل همین آیه روایتی رو تفسیر نور و ثقلین نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. میگه سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام، بزنتی از اصحاب امام رضا سلام الله علیه، میگه من از حضرت شنیدم یقول فرمودند ان رجلا من بنی اسرائیل، یه فردی از بنی اسرائیل، قتل قرابت له، فردی از فامیل‌های خودش رو کشت، یعنی از هم قبیله‌ای‌های خودش. ثم اخذه فترحه على طریق افضل سبتن من اسبات بنی اسرائیل. جنازه او رو گرفت و در مسیر راه یکی از اسبات بنی اسرائیل که از همه با فضیلت تر بود قرار داد. ثم جاء یطلب بدمه، اومد خدمت حضرت موسی خونخواهی کرد، یعنی خود او قاتل بود، اومد شروع کرد به خونخواهی کردن که ماجرایی رو ایجاد بکنه، که از این اتفاقات میدونیم که در زمانهای مختلفی میفته. فقالوا لموسی علیه السلام ان سبت آل فلان قتلوا فلانا، این بزرگ خاندان اون قبیله یکی از افراد این قبیله رو کشته. فاخبرنا من قتلهی، به ما بگو که قاتل کیه، شما دادخواهی کنید، حق ما رو بگیرید. حالا خود او قاتل بود. قال ایتونی به بقرتن، حضرت فرمودن برید یه گاوی بیارید و او رو ذبح کنید. قالو اتتخذنا هزوا، اینا شروع کردن به بهانه جویی. چرا بهانه جویی میکردن؟ بهانه جویی اینا با این حدیث خیلی سازگاره. وقتی خود قاتل طبیعتاً او تنها هم نبوده، وقتی یک کسی یک کاری رو میکنه میخواد به گردن قبیله مقابل بیاندازه یا به گردن دیگران، معلومه یه دسیسه ایست، یه توطئه ایست. خود این قبیله مقتول دست به کار شدن و حالا میخوان دیگران رو متهم کنن و یه مسئله ایجاد کنن. بعضی از مفسرین هم فرمودن این داستان علل قاعده باید موقعی باشه که حضرت موسی در مسیر مصر و در این مسیر ایجاد توطئه و جریانات این چنینی خیلی مشکل ایجاد میکنه. حضرت موسی فرمودن برید گاوی رو ذبح کنید. اینا شروع کردن به بهانه جویی، فهمیدن از طریق معجزه و یک امر الهی میخواد مطلب روشن بشه. خب طبیعیه که قبیله مقتول نمیخواستن این اتفاق بیفته، یا اون عده‌ای که با هم همدست بودن، که هی شروع میکنن به بهانه جویی که کار رو به تأخیر بیندازن، بلکه وقت بگذره مسئله به هم بخوره. حالا ببینید بهانه ها از کجا شروع میشه. اولین حرفی که زدن گفتن موسی ما رو مسخره میکنی، به حال ما یه گاوی رو ذبح بکنیم یه قاتل پیدا میشه. حضرت فرمودن اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. جاهل یعنی کسی که کاری غیر عاقلانه انجام میده. جهل گاهی در برابر علم قرار میگیره، گاهی در برابر عقل. مثلا در کافی یا کتب حدیثی می‌نویسن کتاب العقل والجهل، اینجا جهل در برابر عقل. جاهل یعنی کسی که کار نابخردانه میکنه. اینا خیلی بی‌پروا بودند، به خصوص این سران اثبات و کسانی که با سامری هم همدست شدن. اینا گفتن ما رو به مسخره میگیرید. میدونیم که در کنار پیغمبر اکرم هم افرادی بودند که گاه به گاه میدیدید که هی به پیغمبر اکرم تعرض میکردن. در صلح حدیبیه تعرض کردن، در ماجرای حجۃ الوداع تعرض کردن، که از قضا خلیفه دومم از کسانی بود که گاه به گاه زیاد تعرض میکرد. اینا به حضرت موسی اعتراض کردن، گفتن که آیا ما رو مسخره میکنی؟ حضرت موسی گفتن به خدا پناه میبرم که از جاهلین باشم. یعنی میخواستن اول بلکه از موسی رو منصرف کنن، در حالی که این فرمان خدا بود. حضرت موسی میگن ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر کرده که شما گاوی رو ذبح کنید. از همینجا هم باز بعضی از مفسرین استفاده کردن که گاو حتما باید ذبح بشه، چون گاو حیوان عظیم الجثه است. بعضیا تصور کرده بودن که مثل شتر باید نهر بشه، ولی این آیه نشون میده که گاو باید ذبح بشه. ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا به شما امر میکنه که گاوی رو ذبح کنید. اینا اول لوس میخواستن بکنن که اصلا این چه کاریه، که بلکه منصرف بشه حضرت موسی. حضرت موسی ایستادگی کردن، فرمودن به خدا پناه میبرم که از جاهلان باشه. یعنی باز پی مطلب رو گرفتن. معلوم میشه که خب اینا خیلی هم جسور بودن که اینطوری با پیغمبرشون حرف میزدن. اینا میخواستن که با بهانه جویی ها کار رو به تأخیر بیندازن. قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما هی، گفتن از پروردگارت سوال کن که برای ما بیان کند که این چیست، چگونه گاویست، که حالا تا باز برن مشخصاتی بگن، برن اون گاو رو پیدا بکنن، کار به تأخیر میفته. اما همین باعث شد که اینها مجبور بشن قرامتی رو بپردازن. انقدر مشخصات گاو رو بالا بردن تا اینکه فقط در یک جایی رو یافتن و مجبور شدن به قیمت گرانی خریداری کنن. در همون حدیثی که از امام رضا علیه السلام نقل شد در تفسیر نور الثقلین، وقتی که از موسی بهشون گفتن که گاوی رو بیاورید، داره که ولو انهم امدو الى ای بقرتن اجزعتهم، اگر هر گاوی رو یه دونه گاوی میوردن کفایت میکرد، این خصوصیات ربطی نداشت. ولکن شددو فشدد الله علیهم، اینا سخت گرفتن، خدا هم براشون سخت گرفت. اینا میخواستن با بهانه جویی دفع الوقت کنن، کارو به تأخیر بیندازن، خدا هم هی شرایط رو بر اینها سخت گرفت. قالت لنا ربک یبین لنا ما هی. نکته دیگری که اینجاست، این بی‌انصافا همیشه به حضرت موسی میگن که ادعو لنا ربک، یا از پروردگارت سوال کن. جایی نداریم در قرآن، به نظر نمیاد که اینا گفته باشن ربنا. همیشه به حضرت موسی میگن ربک، قالت لنا ربک، از پروردگارت درباره ما سوال بکن، برای ما سوال بکن. ماهیه، چه گونه گاوی باشد؟ قال انه یقول انها بقرتون لا فارضون ولا بکر عوانون بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون. فرمودن خداوند میگوید که آن گاوی است که نه پیر است و نه بکر، که هنوز خیلی جوان و نوجوان باشه. عوانون بین ذالک، در حد بینابین این دو. ففعلوا ما تؤمرون، برید زودتر امر الهی رو اجرا کنید، برید زودتر فرمان رو به انجام برسونید. ففعلوا ما تؤمرون، شاید عجله‌ای داشتن که تا هنوز بدن اون مقتول سرد نشده کاری انجام بدن، حالا یا به دلیل دیگر. اینا دو مرتبه گفتن که قالت لنا ربک یبین لنا ما لونها. این گونه تصور کنین که حضرت موسی فرمان رو صادر میکنه، جمعی هستن اونجا حضور دارن، میرن فرمان رو به سران اسباط میرسونن، به اونایی که سران قبیله بودند و اونا باید این کار رو دنبال کنن. اونا باز یه بهانه جدیدی میارن که تا بیان این افرادی که واسطه هستن پلو حضرت موسی، برن خبر رو به اونا بگن، زمانی رو به خودش اختصاص میده. اون هم همین رو میخواستن. قالت لنا ربک یبین لنا ما لونها، از پروردگارت سوال بکن که برای ما روشن کند که رنگ آن چگونه باشد. حضرت موسی فرمودن که خدای من چنین میفرماید که انه یقول انها بقرتون، این باید یک گاوی باشد که صفرا و فاقع، رنگ او زرد یک دست باشه، به گونه ای که لونها تسر ناظرین، رنگ او بینندگان رو مسرور میکنه، یعنی از نگاه به او انسان شاد میشه و مسرور میشه. خب باز اینا رفتند و گفتند و دو دفعه بهانه دیگری رو مطرح کردند. قالت لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرة تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون. گفتند که از پروردگارت برای ما درخواست کن که چگونه باشد، ان البقره تشابه علینا، این مدل گاو بر ما مشتبه شده. شاید به این معنا که گاو زرد رنگ ما چندتایی رو در منطقه سراغ داریم. و ان شاء الله لمهتدون، مثل که دیگه حالا خودشونم میفهمن این کار بده و شرمنده، میگن ان شاء الله اگر خدا بخواد دیگه ما راهو پیدا میکنیم، میفهمیم چه گاوی رو باید ذبح کنیم. قال انه یقول انها بقرتون لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمتون لا شیعت فیها، قالوا الان جئت بالحق فذبحوها و ما کادوا یفعلون. حضرت موسی فرمودن که پروردگار من میگوید او یک گاویست، بقره که گاو ماده، لا ذلولون، خیلی رام نیست که تثیر الارض، ارض رو شخم بزند، اثاره زمین یعنی شخم زدن، انقدر رام نیست که به حرف شما بکنه زمین رو شخ بزنه. ولا تسقل حرس، و کشتزار رو هم آبیاری نمی کنه. معلوم بوده گاوهایی بودن که از چاه آب می کشیدن، ریسمان رو می بستن به دلو، می بستن به همون دستگاهی به که به گاو وصل بود، مثل شخ زدن و امثال او. گاوها می رفتن جلو، این چرخ چاه می چرخید رو آب و می آورد بالا می ریختن. این بود که هم از دلوهای خیلی بزرگ می تونستن استفاده کنن و هم دیگه به اصطلاح خستگی هم برای انسانهایی که متصدی بودن نبود. این گاو گاویست که ماده اولا باید باشه، چون این سقایت و آب کشیدن از چاه و شخم زدن مال گاوه نر بوده. این گاوه یک دست زرد رنگی که باید ماده هم باشه، بقره باشه. ضمن لا شیعت فیها، شیعه گفتن از وشه به معنای خال، شیعه به جای به اصطلاح اون واو اوله، و لا شیعت فیها هیچ خالی، هیچ به اصطلاح خدشه ای یا رخنه ای در رنگ یک دست او نباشد. قالوا الان جئت بالحق، گفتن حالا دیگه یه حرف حسابی گفتی، نعوذ بالله، الان دیگه حرف جدی زدی. فذبحوها و ما کادوا یفعلون، این گاو رو ذبح کردن اما نزدیک نبود که این کارو بکنن. یه علتش گفتن این که قیمت گاو خیلی بالا رفت. گشتند و گشتند، این گاو رو در نزد جوانی یافتند. در داستانها این گونه گفتن و در تفاسیر، جوانی بود که خدمت بزرگی به پدر کرده بود. گفتن روزی پدر از او آب خواست، آب آورد، دید پدر در خوابه، نه دلش اومد پدر رو از خواب بیدار کنه، نه دلش اومد که آب رو بذاره یه کناری و بره. دیگه چون پدر از او آب خواسته بود، انقدر صبر کرد و آب رو در دست داشت تا اینکه پدر سیر خواب شد، دست از خواب برداشت و بیدار شد، بعد آب رو به پدر تقدیم کرد. پدر گفت از کی در اینجا هستی؟ گفت از همون موقع که شما خوابتون برد، آب خواستید خوابتون برد، منم صبر کردم تا بیدار بشید. پدر برای او دعایی مخصوص از دل کرد و این دعا همچنان بود تا اینکه اینجا مستجاب شد. اینا اومدن، از او طرف هم او به نوعی متوجه شد که این گاو رو نباید ارزون بفروشه. این بود که قیمت سنگینی رو برای خرید گاو به او پرداختن. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها، گفتن حالا دیگه این حرف حسابی شد، مشخصات روشن شد، حرف جدی شد. گاو رو خریدند و آوردند و ذبحش کردند و ما کادوا یفعلون، نمیخواستن که این کار رو بکنن، نزدیک نبود که این کار رو انجام بدن. جالبه که قرآن خطاب میکنه به بنی اسرائیل، میگه شما یک کسی از خودتون رو کشتیم و از قتلتم نفس. در آیه بعد این مطلب مطرح میشه و از قتلتم نفسا فدارعتم فیها، شما نفسی را کشتید. حالا به همون نکته‌ای که او روایت امام رضا علیه السلام اشاره کرده بودن، یکی از افراد یه قبیله، یه فردی از خود او قبیله رو، از نزدیکانش رو میکشه در مسیر راه یکی از بزرگان و افضل به اصطلاح برجستگان بنی اسرائیل قرار میده که اهل خدا بوده و او رو متهم میکنه و میاد میگه فلانی قاتل بوده. خب حالا دست موسی باید ماجرا رو روشن کنن دیگه. این برنامه‌ای بود که خداوند به او دستور داد. و از قتلتم نفسا فدارعتم فیها والله مخرج ما کنتم تعملون. یعنی ادارعتم در اصل تدارعتم بوده از باب تفاعل، یعنی به یک دیگر موکول می کردید. فدارعتم فیها، شما به گردن هم می انداختید. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خداوند این مطلبی رو که شما کتمان می کنید خارج می کند، یعنی حقیقت رو برملا می کند. بعد می فرماید که فقل نضربوه به بعضها. ما این گونه دستور داریم، گفتیم که اضربوه به بعضها، بزنید آن را به بعضی از آن، یا به این گونه که اضربو به بعضها، به بخشی از این گاو بزنید آن میت رو، یعنی بخشی از این بدن و قسمت اعضای گاو رو بزنید به میت، وقت او به صدا در خواهد اومد، زنده خواهد شد و حقیقت رو برملا می کند و همین طور هم شد. فقل نضربوه به بعضها، در یکی از تفاسیر بیان کردن که شاید به این گونه بوده که رگ خونی گاو رو که هنوز تازه ذبح شده اتصالی بدن به رگ اون میت، خون به جریان بیفته و احیاناً لحظاتی زنده بشه و ماجرا رو بگه. حالا در هر صورت این ماجرا یک امر خارق العاده بوده و یک امر اعجازآمیز. بخشی از این حیوان رو به بدن او مقتول میزنند. کذالک یحیی الله الموتا، یه جمله اینجا در تقدیره، او زنده می شود با یک انتقال انرژی، با یک انتقال حیات، به هر صورتی که بوده او زنده می شود. نظیر اونچه که از عیسی انجام می دادند، با نفس خود که در دهان مرده می دمیدند او رو زنده می کردند. فقال نضربوه به بعضها، گفتیم که بخشی از بدن گاو رو به او بزنید. کذالک یحیی الله الموتا، زدند و او زنده شد. این معلومه، یعنی سیاق داستان اینه، این رو زدن او زنده شد و شهادت داد که قاتل من چه کسی بوده. و خداوند مردگان رو این گونه زنده می کند. و یریکم آیاته لعلکم تعقلون، و آیات خودش رو به شما می نمایاند باشد که تعقل کنید. این داستان و ماجرا در اینجا تقریبا به پایان می رسه، ولی قرآن خطابش رو به بنی اسرائیل پی می گیره. داستان بنی اسرائیل در مورد گاو تا اینجا تمام میشه، ولی قرآن همچنان خطاب خود به بنی اسرائیل رو پیگیری میکنه. میفرماید ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، بعد از این ماجرا دلهای شما قسی شد و شقاوتمند. فهیه کل حجاره او اشد و قسوه، که انهو مثل یک سنگ، پس فهیه کل هجاره، پس آن همانند سنگ شد. او اشد و قسوتن، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فهیه کل هجارت او اشد و قسوه، بعد از این ماجرا دلهای شما قسی و سخت شد مثل سنگ، سنگ چطور سخت و محکمه. او اشد دو قصبه، بلکه قساوت او از سنگ بیشتر شد. و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، بخشی از سنگ ها هستند که از خلال اونها نهرها جاری می شود. و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، از سنگ ها بعضی هاشون هنوز به گونه ای هستن که از خلال اونها شکاف برداشته میشه و نهرها جاری میشود. و ان منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، بعض دیگر از سنگ ها منشق میشن، جدا میشن از هم، از میان آنها آب خارج میشود. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعض دیگر از سنگ ها هستند که، یا بخشی از سنگ ها هستند که از خشیت و عظمت خدا سقوط میکنند و هبوط میکنند. و ما الله بغافل عما تعملون، و البته خدا از آنچه که شما انجام میدهید غافل نیست. تشبیه جالبی است. اولا قلوب اینها رو تشبیه میکنن به سنگ. قلب قسی قلبی است که اثر بر نمیداره، قلبی که دارای رقت باشه، دارای لینت باشه. به تعبیر قرآن در رابطه با پیغمبر اکرم میفرماید که تو صاحب لینتی و به ما رحمت من الله لنت لهم، نرمه. شیئی که نرم باشه اثر میپذیره. گریه یتیم او رو تحت تأثیر قرار میده، آه مظلوم او رو تحت تأثیر قرار میده، یاد خدا او رو دگرگون میکنه. این قلب به اصطلاح نرم و قلب اهل معنویته که در سوره حدید قرآن این تعبیر رو داره که اولم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقتش نرسیده که اهل ایمان قلبشون به یاد خدا نرم بشه و خاشع بشه، افتاده بشه و به آنچه که از طرف خدا نازل شده قرآن بخونن قلبشون تغییر پیدا بکنه؟ درباره قرآن همین بحث مطرحه که قرآن اثر گذاره در دلها، که وقتی که قرآن خوانده می شود روی دلها اثر می زاره. کتاباً متشابهاً مثانی در سوره مبارکه زمر، تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، دل کسانی که از پروردگارشان خشیت دارند با خواندن قرآن دگرگون می شه. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، بعد این نوای قرآن رو پوست اونا اثر میذاره. پوست بدن گاهی وقتا تعبیر میکنه، میگه پوست من مورمور شد یا مو بر بدن من بلند شد. اینها اثراتی است که گاهی بر اثر اون حالات معنوی حتی رو پوست انسان اثر میذاره. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، این قلب خاشه، یاد خدا، اسم خدا، آیات خدا دل اینها رو تغییر میده. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین حقیقی کسانی هستند که نام خدا دل اینها رو به وجل میاره، مضطرب میشن. و اذا تلیت عليهم آیاته زادتهم ایمانن، اگر آیات خدا بر اونها تلاوت بشه بر ایمانشون افسوده میشه. اما یه دلهایی سختن. بعد از ماجرای اون اعجاز و معجزه گاو، یک مرده‌ای زنده شد ولو موقتا، اینا باید دلشون نرم میشد. اما ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کل حجاره، دلهای شما مثل سنگ شد، یعنی اثر نمیپذیره، نه از معجزه، نه از آیات خدا، نه از مظلومیت، نه از هیچ چیز. او اشد و قسوه، یا حتی شدیدتر، قساوت و سختی دل شما از سنگم بیشتره. چرا؟ چون سه نکته رو برای سنگ ها مطرح میکنه. بعضی از سنگ ها هستن که از خلال اونها آب جاری میشه، از دل شما چنین چیزی اتفاق نمیفته، نهرها جاری میشه. عده دیگری شکاف برمیدارند، آب از بین اونها بیرون میاد. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضیشون از خشیت خدا سقوط میکنن. عجیبه که سقوط سنگ ها رو قرآن از خشیت خدا میدونه، و شاید هم بعضی از سقوط ها باشه که چه بسا سنگی در جای خود توجه به خدا داره. ما میدونیم همه موجودات خدا رو تسبیح میکنند، خدا رو حمد میکنند. ام من شیئن الا یسبح و حمده، موجودی در این عالم نیست مگر اینکه خدا رو حمد و تسبیح میکنه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح اونا رو نمیفهمید. خب بعضی از سنگ ها داره خدا رو تسبیح میکنه، خشیت خدا در اوست، چه بسا لرزه ای و بعدش هم هبوطی صورت بگیره. شاید بعضی از هبوط و افتادن سنگ ها به همین دلیل باشه. ولی متن آیه اینه که پاره ای از سنگ ها از خشیت خدا هبوط میکنن. لما یهبط من خشیت الله، یا همه ی هبوط سنگ ها این چنینه، ولی خب ما متوجه نمیشیم چه اتفاقی میفته، یا لااقل بعضی از هبوط سنگ ها و افتادنشون از این بابته. و من الله به غافل اما تعملون، ولی ای رو شما بدانی که خداوند از آنچه رو که شما عمل میکنید غافل نمی ماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.